أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل على آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الأصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بساحة قدسي عزت أبا عبد الله وخاندان متحرشون سلوات ناد بفن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. در تبیین این مسئله که حقایق دین چه از اصولش و چه از سایر خطوط معارف دین علاوه بر علم حصولی و ذهنی و استدلال و بداهت فطری با علم حضوری و وجدانی هم ادراک میشن و اصل ادراکاتش هم این ادراکات وجدانیه و این قسمت باطن و حقیقت و اصل و سرچشمه ادراکات حصولیه. گفتگو میکردیم، گفتیم که با وجود این که ما مکرر در ادبیات قرآنی روایی و حتی در معارف خودمون میگیم قلب اشرف ساحات انسانیه و کار قلب ادراک است و در مقابل ادراک هم انفعال قلبی که عبارت باشه از پذیرش و گرایش. اگر اینطور هست و اصل ایمان هم اونیه که در قلب باشه، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی ظرف تحقق و وجود ایمانه، اما در مسیر آموزش معارف بر وفاق این نکته عمل نکردیم. یعنی تمام قسمت های از شناخت، معرفت و باور همه رو گذاشتیم رو دوش عقل و جای قلب رو بسیار بسیار تنگ کردیم. ایمان فطری رو فقط منحصر کردیم به کسی که داره غرق میشه، اونجا مثلا به خدا ایمان بیاره. خب این که هم حاصل نمیشه، هم با توجه به آنچه ما در فضای کلامی بهش ملتزم شدیم، اگرم حاصل بشه ارزشی از نظریه متخصص کلام نداره، چون از روی تحقیق نبوده که کدوم استدلال پشتشه. درسته؟ در حالی که قرآن این شناخت و اقرار را اقرار نه تنها صحیح بلکه اقرار از روی خلوص و اخلاص میدونه. دعو الله مخلصین له الدین. خب حالا اگر اینطور شد، بعد یه سری شواهد و ادله، بعضش شاه در حد شاهد بود، بعضش در حد دلیل اقامه کردیم که باید یه بازبینی بکنیم. یک، و نکته مهمترم این که جایگاه این معرفت و این پذیرش رو مشخص کنیم. یه نکته هم اینجا هست که در مثال هایی که زدیم بعضی از دوستان سوال کردن، خب اگه یکی هم آمد گفت گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک، حرف جالب و جذابی زد، خب بعد ما بهش گرایش پیدا کردیم، دیدیم حرف قشنگیه، خب اون وقت ما باید بهش ایمان پیدا کنیم دیگه. حرفایی که در انجیل هست حرفای جالبیه انصافا. حضرت عیسی نکات بسیار اخلاقی لطیفی در انجیل پراکنده ازشون نقل شده، چون میدونی انجیل موجود که انجیل حضرت عیسی نیست، چون اصلا مسیحیت قائل به این نیستش حضرت عیسی پیامبر بوده تا کتاب داشته باشه، قائلا به این که خدا بوده و کتاب نداره، خدای پسر مدتی برای دستگیری از بشریت به زمین آمد، بعد هم بعد از 3 روز که از صلیب کشیدنشون گذشت به آسمان پیش پدرش رفت. بنابراین برش کتاب آسمانی که خدا بهش وحی کرده باشه قائل نیستن، ولی این انجیل های موجود در حقیقت شرح حال حضرت عیسیست، کتاب سیرست در حقیقت. وقتی هم که انجیل ها رو ملاحظه بفهمید، شروعش با جریان تولد حضرت عیسی شروع میشه. مادرش در کدوم شهر بود، پدرش کی بود، یوسف نجار بود، امثال اینها، اونایی که برای عیسی پدر قائلن بعضیاشون. یعنی پدر نه اینکه پدر ولادتی باشه، پدر به عنوان اینکه شوهر مادرش بوده. کار ندارین. این قضیه کتاب‌های انجیل موجود با تمام تحریف‌های فراوانی که شده توش، ولی واقعا حرف‌های لطیف اخلاقی و معنوی زیاد داره. اصلا انجیل کتاب بسیار جذابیه. اگه کسی انجیل رو مطالعه کنه بهره‌های زیادی توش داره، البته نکات انحرافی زیادی هم توش داره. غرض این که این سوال مواجه میشه آدم که اگر مثلا پیامبر اون جناب کی بود، حضرت رسول به عثمان ابن مزعون دعوتش کردن، گفت من تو رو درواسی اسلام آوردم، تا اینکه این آیه بر پیامبر نازل شد، وقتی که این آیه رو شنیدم دیگه قطعا ایمان آوردم و یقین کردم که از جانب خداست، اونم این بود که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خداوند به امر می‌فرماید به عدل و احسان و نهی میکنه از امور قبیح از حد به در رفته و امور ناپسند و ستم، از اینا نهی میکنه و شما رو موعظه میکنه تا شما متذکر و متوجه بشید. خب اگه اینطور شد، مشابه این در انجیل پیدا کردین یا حتی به حسب ظاهر از این یکم لطیفتر، بعد ما مسیحی بشیم؟ بعد حجت داریم برای مسیحی شدن؟ این یک مطلب. مطلب دیگه این که حالا بعد از ایشون هم، بعد از حضرت ختمی مرتبت هم آیین‌های زیادی آمدن دیگه که دعوت‌های زیادی هم میکنن، حرف‌های جالب و جذابی میزنن. ما قبلا این رو گفتیم که آیین‌هایی که دعوت میکنن و عده‌ای بهش گرایش پیدا میکنن 3 تا ویژگی دارن معمولا. که دوتاش یا هر ستاش مشترکه بین به اصطلاح اهل حق و اهل باطل. یک، ویژگی اول حرفای جالب و جذاب، اونایی که مردم رو به خودشون دعوت میکنن که حرف پرت و پلا نمیزنن، که مردم که احمق نیستن که دنبال یه مکتبی و یه گویندهی راه بیفتن که چرت و پرت میگه. پس طبیعتاً حرفهای جالب، جذاب، فریبا و زیبا میگن. به قول قرآن زخرف القول، حرفهای بسیار ظاهر فریب. درسته؟ تمامی مکاتب چه حق چه باطل حرفهای زیبا و پسندیدهی به حسب ظاهر میگن. پس حرف جالب و جذاب دلیل بر حقانیت نیست. هیچ کسی و این حرف ها رو زمیمی میکنن به چی؟ به اظهار حسن نیت. درسته؟ میگن ما چی هستیم؟ خیرخواه، دلسوز. همه دیگه اینجوری هن دیگه. کسی که نمیگه من یا مکتب من یک مکتب باطل و انحرافیه و من میخوام سر شما رو کلاه بذارم یا شما رو روانه جهنم کنم، همه میگن چی؟ من کالای مطلوب درمان دردها براتون آوردم دیگه. درسته؟ کسی هست بگه من یادم شیادیم آمدم شما رو سرکیسه کنم؟ همه میگن من دلسوز و خیرخواهم دیگه. اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. جالب این آیه میفهمد که دو تا تاکید و دو تا حصر تو این آیه هست. میگن مصلحان فقط ما هستیم، غیر از ما اصلا مصلح وجود نداره، بقیه معلوم نیست چی کار میکنن، یا خرابکاری یا حداقل اصلاح نمیکنن. دو، کار ما هم فقط اصلاحه، سر تا پای کارمون اصلاحه، تنها مصلح ما هستیم و تنها ما اصلاح میکنیم، هر جا دست میذاریم کار اصلاحی انجام میدیم. بعد قرآن هم باز با دو تأکید همه اینا رو برمیگرده به افساد. انهم هم مفسد واقعی و اساسی اینا هستن و فقط کارشون افساد، غیر از خرابکاری کاری نمی کنن. منتها ولکن لا یشعرون. میگه دیگه خودش هم اینقدر غوطه خورده در این مسیر، دیگه خودش هم متوجه نیست داره خرابکاری میکنه. یعنی واقعا میگه من مسلحم ها، واقعا میگه. یعنی شما پای صحبت بعضی از آقایون بشینین، واقعا به صورت نصیحت به شما میگن بس کن این مسخره بازی های دین و اینا رو. تعجب فهمید؟ واقعا نصیحت میکنه. عرضم این که در مسیر خودش داره حرکت میکنه دیگه، متوجه نیست. واقعا وقتی یک کسی بعد از اینکه ما از دانشگاه رفتیم سمت حوزه، از همین کسایی که خودش برگشته بود از نیمه راه و خودش یه زمان خیلی متدین بود، خدا واقعا حفظ کنه آدم رو، نمیدونه آدم که الان یه اعتقادکی داره فردا میماند یا نمیمونه. همونی که یه چند بار ازش صحبت هم کردم که نمازای واجبش 2-3 ساعت طول میکشید، به بنده گفتش که بیا میخوام من شما رو نصیحت کنم، راه خطایی داری طی میکنی. تعجبم، به انحراف افتادی. اینطوره دیگه، کار نداریم. غرضم این که این مسیر مسیریه که همه هم خوبان هم بدن، هم انبیا حرفای حسابی زدن و با جذابیت، هم اهل انحراف و بدعت، هم انبیا گفتن انا لکم ناصحون امین، من امینم و میخوام شما را نصیحت کنم. نصح یعنی یک امر خالص، یعنی یک سر سوزن به خودم فکر نمی کنم، خالص میخوام فقط خیر به شما برسونم. هم اشقیا گفتن انا لکم ناصحون امین، این یک. پس اظهار خیرخواهی نشانه حقانیت نیست. زهر در قندی است کان را می‌خورند، بر امید راست کج را می‌خرند. کسی نمیگه بیاین من بهتون یک سمی بدم بخورین، میگه بیاین قند رو بخور. این نکته اول. محور دوم اشتراک بین خوبان و بدان اینه که خیلی وقتا در بین خوبان، این البته بین همه خوبان و همه بدان نیست، خیلی وقتا در همه خوبان این مشترکه ولی در همه بدها نیست. خیلی وقتا این افراد میگن ما از شما هیچی نمیخوایم، حتی به حسب ظاهر دیگه، انبیا در واقع، اونا در ظاهر. اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، کسی که اجری از شما طلب نمی کند این خودش شاخصه است. اما هر کی اجر طلب نکرد مصاحب حقانیت نه، از این معنایی که چیزی طلب نمی کنند که هیچ، بماند خیلی هم خرج می کنند. خیلی از فرقه ها استفاده می کنند، میگه بابا از ما هیچی نخواست، دکان نداره، دکان فقط دکان مادی پولی نیست. من از شما سوال میکنم، خلیفه اول و دوم به چه پولی رسیدن؟ به هیچ. کفششو میذاشت زیر سرش رو خاکا دراز میکشید، نماد ساده زیستی بود دیگه. شهوات انسان که همش پول نیست. شما کم دیدین کسایی که پول زیادی زندگیشون رو هزینه میکنن تا به یه قدرتی برسن؟ از اون بالاتر مقامه. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، ما به جاه نرسیدیم ببینیم چقدر این جذبه داره. از قلوب صدیقین آخرین چیزی که خارج میشه حب جاهه. خصوصا جاه و مقام معنوی که باز این چسبندگیش به اون به نفس تعلق و گره خوردنش خیلی بیشتر است از جاه مادیه. مریدان، ارادتمندان، اینا واقعا لغزنده است برای افراد، نمیتونن کناره گیری کنن ازش. پس این نباید آدم گول بخوره که کسی میگه که من از شما چیزی نمیخوام. یکی از اتفاقا جاذبه ها و قدرت های تبلیغی وهابیت، بهائیت و مسیحیت همینه. پول که نمیخوان که هیچ، خرجم میکنن، هزینه میدن. پس عدم دریافت و طلب اجر مساوی با حقانیت نیست. یکی از شاخصه ها هست اما مساوی با حقانیت نیست. لا یسألکم اجرن یک شاخص است، نه تمام شاخصه ها، که اگه کسی نخواست بگه این آقا دیگه وارسته است و هرچه میگوید حق است و ادعاهاش پس قابل پذیرش. این دو. یه سیدی بود بنده خدا، این مال زمان گذشته که بهائیت تو ایران فعالیت میکردن، این سید مستضعف بود دیگه، مستضعف هم مالی بود هم مستضعف فکری بود. 6 ماه مسلمون بود، 6 ماه بهائی. بهش رسیدگی میکردن بهایی میشد. بعد که پولی چیزی نمیدادن فراموش میشد برمیگشت مسلمان میشد. نده خدا اینطوریه دیگه. یعنی گاهی وقتا هزینه های گزاف میکنن. یه کسی بود میگفتش که از این کلیساهای خانگی که تو ایران هم الان شایع شده، میگفت با جناقمون مسیحی شده با خانومش، میگفت خودشو خانومشو کل بچه هاشونو اینا رو همه رو با هزینه شون به یک مسافرت تبلیغی بردن و چقدر هم ازشون پذیرایی کردن چندین روز. زحمت میکشن دیگه. بعد ما از همون مثل که یا نمیدونیم یا کسر شهر نمونده یا نمیخوایم هزینه کنیم در راه شریعت. وهابی ها دارن هزینه میکنن به شدت. شیعه ما رو کردن شیعه وهابی. کلن نمت دوها اولا، اگر که اونا تلاش کردن و ما تلاش نکردیم، برگ برنده میشه از آن آنان. خدا به ما هیچ ضمانتی نداده که سستی بکنید، تلاش نکنید، بعدم من به شما مدد میرسانم. به هیچ عنوان. امیرالمؤمنین الان در ذهن یک کسی که نگاه کنه، یک مدیر بسیار ناموفقه، یه حکومت تحویل گرفت، یه استان تحویل داد، استانش هم از دستش در آمد. افراد معاویه می آمدن تا انبار، انبار 50 کیلومتری 100 کیلومتری شاید نزدیکتر کوفه است، مصر و اینا که دیگه هیچ، همه را از دست داد. چرا؟ واقعا آدم باید خون گریه کنه. نمیتونین تصور کنین علی چه کشیده. بالای منبر خودشو میزد گاهی وقتا از دست مردم، از دست ماها. بعد آرزو میکرد کاش که شماها رو ندیده بودم. بعد وقتی که خودش میگه چیکار کنم، همت ندارین دیگه، میگه کاش که من صرافی میکردم، 10 تا از شما میدادم، 1 دونه از یارای معاویه میگرفتم. از بس شما در حق خودتون سست، کاهل، پشت گوش انداز. همین الان ما هم همینیم، غیر اینیم. با یکی از رفقای طلبه ما حرف خوبی زد، گفتش که تو هم بعد از همین اختشاشات و اینا، یکی دو تا از هم طلبه و بچه های خوب مثلا داشتن میگفتن خوب مثلا چیکار کردن دولت قبلی، این دولت فلان، گفت وایسا تو خودت متهم ردیف اولی، تو الان درستو به خوبی داری میخونی؟ تو هم وظیفت انجام نمیدی؟ خب اونم وظیفش انجام نمیده، چه فرقی بین تو اون؟ تو در جایگاه خودت، اونم در جایگاه، داری کوتاهی میکنی دیگه. با کوتاهی هاست که فاجعه ها پدید میاد دیگه. شما اینجا کوتاهی میکنه، اون تو متروپول کوتاهی میکنه، اون یکی تو صد فلان جا کوتاهی میکنه، اون یکی تو فلان جا. فرق من اون چیه؟ اون کوتاهیش الان رو شده، مال من رو نشده. شما الان به مقدار کافی تلاش میکنی، مجاهده مالی میکنی، مجاهده وقتی میکنی، خوش برخورد هستی؟ ما چقدر انصافا جاذبه داریم؟ چقدر جاذبه داریم؟ چند نفر میتونیم هدایت کنیم؟ یه نفر رو میتونیم؟ با چی میخوایم؟ انصافا باید حق بدیم به کسایی که فاصله گرفتن و تو جبهه دیگه این. میگه اگه تو دینی نخواستم. درسته؟ این شکلیه دیگه. فقط 10 تا بدم یکی بگیرم، 10 تا بدم یکی بگیرم. الله اکبر. ما الان رفقای خودمون 10 تا نفر آدم هستن، 10 تا با هم خوب نیستن. این میگه اون، اون میگه این. همه هم میگن بچه ها. این بچه ها رو ما نفهمیدیم کیه. بعد کی میخوان هدایت کنن؟ شما فکر کردین یاران امیرالمومنین که از دستش مینالیدن، حضرت از دستشون چجوری بودن؟ شما خودم داشتن؟ شما خودم داشتن؟ بد بودن؟ خب اینا که تو سپاه حضرت امیر می جنگیدن که، کاری که ما شاید فرار می کردیم. ما مذهبی هستیم که باید از هم فرار کنیم. عجب. برعکسیم. سوره عصر میگه وقتی که با هم باشن هم افزاییشون بیشتر میشه. 5 تا لامپو کنار هم روشن کنی نورشون بیشتر میشه یا کمتر؟ ما کمتر میشه. باید از هم فرار کنیم. اون یکی میگه اون قده، اون یکی میگه اون دروه، اون یکی میگه یه عده قده درو، چجوری جمع شدیم بین هم؟ دین خدا رو میخوایم یاری کنیم؟ میشه واقعا؟ چه یارانی داره امام زمان. به به، چشمش روشن. خدا به امام زمان صبر بده به خاطر ما. واقعا گاهی وقتا آدم دلش میخواد خون گریه کنه به حال امام زمان. بگذاریم. این جمله رو هزاران بار با خودم تکرار میکنم که حیف ائمه برای ما. متأثرم میشیم، ممکنه گریه هم بکنیم، ولی همونیم که هستیم. من همینم آقا، نمیخوای عوضم کن. از من نخواه من عوض بشم. من همین قدی هم که هستم، همین غیبت کنی هم که هستم، همین بد اخلاقی هم که هستم، همین هم که هستم. مگه شیطان چی گفت؟ گفت من همین هم که هستم. چیز دیگه غیر از این گفت؟ گفت من عوض نمیشم. از من نخواه توبه کنم، نخواه سجده کنم. درسته نه؟ خدا کمکمون کنه انشاءالله بهتر بشیم. بگذاریم. دومین ویژگی پس این بود که اگر کسی مطالبه نکرد یا تا کمک کرد، مصاحب حقانیت نیست. سومین نکته، سومین نکته حالا فعلا محل بحث ما فعلا نیست، اما اینم یک نکته ایه در باب هدایت دینی. و اون این که کارهای خارق العاده مساوی با حقانیت نیست. از این مسئله تو این آیین‌های هندی خصوصا زیاد استفاده می‌کنن. کار خارق العاده داره، یا بعضی از افراد مدعی استفاده میکنن مثلا از طریق جن. اینا رو قبلا مفصل تو بحث شیطان شناسی عرض کردم. مثلا کسی که با جن ارتباط داشته باشه میتونه از زیر و بم شما خبر بده، از گذشته، از آنچه انجام دادین، از زندگیتون، از خفایای زندگیتون خبر بده. درسته یا نه؟ یک منبع عظیم از اطلاعات دیگه جن در درون ما جاریه. بنابراین از نیات ما، از حالات ما، از درونیات ما که به کسی نگفتیم آگاهیم. از شیطان یجری مجرا الدم. خصوصا که بسیاری از این نیات و حالات و درونیات رو خودش به ما القا کرده. درسته؟ دو، از گذشته ما هم اطلاع داره. اینجا یه سوالی مطرح میشه که من سوالش رو مطرح میکنم ولی فعلا میذارم برای تأمل خودتون. یکی از حرفایی که حضرت عیسی میزنن اینه که انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. من میگم تو خونه چی دارین؟ چی ذخیره کردین؟ چی خوردین؟ چی میخورین؟ در حالی که این را جن هم میتونه بگه. و این یکی از ویژگی های حقانیت خودش حضرت قرار میده. دیگه چی؟ کسی که با جن یا شیطانی در ارتباط داشت باشه میتونه در ذهن و خیال ما چیزی القا کنه، چه در خواب چه در بیداری. این دوتا ویژگی و قدرت رو حداقل جن داره. مثلا اینه که یک چیزشون گم میشه میرن سراغ این کسایی که با جن ارتباطه، میگه برو فلان جا تو فلان خیابون ماشینتو پیدا میکنه، میره و پیدا هم میکنه. بنابراین خبر دادن های از امور پنهان و خفی و یا ارتباطات پنهان، حالات پنهان، گذشته ها مساوی با حقانیت نیست. یا بعضی از مثلا امور خفیه یا بعضی از قدرت ها، قدرت هایی که به صورت کارهای خارق العاده ظهور و بروز میکنه. مثلا در مورد یکی از این مرتضای هندی مشهور ازش که به بعضی از این مریداش میگه خودتون از کوه بندازین پایین. مینداختن پایین، میرفت یه دستی میکشید بلند میشد. اگر صحت داشته باشه، مشهور که هست. یا اینایی که با ریاضت قدرت هایی پیدا میکنن، تو آسمون میپرن، از این ور به اون ور میرن، چه میدونم قطار رو با ارادهشون نگه میدارن، کارهای بلدن دیگه. تعجب فهمید. یه قاعده هم داره که قدرت‌های جسمی و روحی در یک موازنه این. هر چی آدم به جسم بپردازه روحش تضعیف میشه. البته بپردازه یعنی بیش از حد لازم و بیش از حد لازم در توجه. یعنی هم پرخوری، ممکنه که پرخور نباشه ولی توجه زیادی به خوردن داره. یعنی هم پرداختن خارجی بیرونی و هم پرداختن ذهنی توجه. ریاضت فرمول داره. به جسم کمتر بپرداز، با فرمولای خاص نفس شما قوی میشه، البته از راه شیطانی قدرت پیدا میکنه. نفس فوق‌العاده است، قدرت‌های بسیار زیادی داره، خیلی زیاده قدرت‌هاش. بنابراین کارهای خارق العاده صرفاً، همه اینا چی میگیم؟ صرفاً مساوی با حقانیت نیست. خب اگه این حالا گفتیم، پس اون آقا مثلا فرض کنید جناب عثمان ابن مظعون حرف جالبی شنید ایمان آورد، یا کسی گفتش که مثلا فرض بفهمید که یکی از چیزایی که در حقانیت خلیفه دوم میگن همینه دیگه، میگن به چه حکومتی رسید، به چه استفاده کرد، تو کدوم قصر رفت، کدوم غذای لذیذ خورد، زحمت کشید دیگه، واقعا هم از دنیا کند، استفاده نکرد. این همین نکته است که عرض کردم که مساوی با حقانیت نیست. استفاده نکردن ها و مطالبه نکردن های اجر، خصوصا اجر ظاهری و مادی، صرفا یعنی همین یکی بخواد دلیل واقع بشه. خب به هر صورت اگر کسی حرف جالبی شنید یا فرد مثلا وارسته از اجر ظاهری را دید و حتی اگر یک خارق العاده از او شنید، پس این حق نداره ایمان بیاره بهش؟ فطرت اینجا چه کار میکنه؟ خب به همون دلیلی که فرد گفت مثلا این آیه رو شنیدم من دیگه یقین کردم، خب اینم میگه من این حرف رو شنیدم واقعا دیدم چه حرفی به دلم نشست. درسته فارق بین این مسئله و اینکه یقین حاصل کنه چی؟ این باید پاسخ بدیم ما. اگه گفتیم فطرت این است که پذیرشش از درونه، ملاکش چیه؟ که آدم هر چیزی رو پذیرفت تو یک فضای ابهام نپذیره، بعد بگه آره دیگه به دلم نشست پس حقانیت بود. اگر ملاک به دل نشستنه، چطور مثلا این آیه به دل شما بشینه درسته، اون آیه انجیل به دل یکی بشینه درست نیست؟ درسته؟ باید یک ملاکی داشته باشه که این ملاک حقی را روشن عرضه کنه که فضا غبار آلود نشه. یه نکته قبل از اینکه این بحث رو عرض کنم اینم از باب یکی دو تا نکته تأییدی تا بعد برسیم به کیفیت پذیرش عقلی و پذیرش قلبی. یکی توجه به آیاتی که قرآن رو به عنوان نور معرفی کرده. در بعضی از آیات قرآن رو به عنوان نور معرفی کرده دیگه، درسته؟ مثل آیه در سوره نساء، اواخر سوره نساء میفرد و انزلنا الیکم نورا مبینا. میفهمد که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. این آیه اینقدر لطائف داره که خدا میدونه. یه بار آیه رو دوباره بخونم، خوب دقت کنین. یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءکم برهان من ربکم، برهانی از جانب پروردگارتان به سوی شما آمده قطعا. و انزلنا الیکم نورا مبینا، و بر شما نازل کردیم به سوی شما نوری بسیار روشنگر. دو وصف برای قرآن ذکر کرده، یک برهانی از سوی پروردگارتان، دو نور مبین و روشنگر. اما با این توصیف وقتی که میخواد برهان رو ازش صحبت کنه، میفهمد قد جا اکم، برهان آمد ولی نور نیامد، نور نازل شد، نازل کردیم. چه نکته ای داره؟ نکته ای داره. نفرمود یا ایها الناس انزلنا الیکم برهانن من ربکم و نورن مبینا، دیگه تمام، دیگه نازل کردیم برهانی و نوری. چه دو تا فعل بگه؟ یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و نور مبین، و السلام، برهان از جانب پروردگار و نور مبین آمد. تمام. این برمیگرده به یک بحث معرفتی عمیق راجع به درجات و اون حقایق قرآنی که محل بحث ما الان نیست. محل بحث ما این قسمتشه که انزلنا الیکم نورا مبینا. سوال، برهان با چی درک میشه؟ شما بگین مثلا با عقل. قبول؟ برهان با عقل درک میشه. نور با چی درک میشه؟ با چی درک میشه؟ نور اگه نور حسی باشه با چشم مثلا، اگه نور معنوی باشه با چی؟ با مشاهده. میگیم نور را باید تو چکار کنی؟ آها، کار قلب شهود. کار عقل فهمه و کار قلب مشاهده. و اتفاقا اون قسمت اصلی چیه؟ اون قسمت انزلنا است. بکنم در همین اوائل سوره مائده هم مشابهشو داریم. بله، حالا اون که گفتم اونجا با انزلناست، اینجا به با همون قد جاءکم آمده. یا اهل الکتاب، اون با یا ایها الناس بود، این یا اهل الکتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. رسول ما به سوی شما آمده که بسیار از چیزهای حقایقی که در کتاب آسمانی بود و میدانید و عالما آمدن کتمان کردید را برای شما توضیح میده. و یعفو عن کثیر، از بسیاری از جرم ها و این خلاف های شما هم میگذرد. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از جانب خداوند آمد نور. اونجا نور مبین بود، با نزول مطرح شده، با انزال. اینجا آمد نور و کتاب مبین. حالا این نور چیه؟ آیا پیغمبره یا نور خود قرآنه؟ هر دو محتمله. در هر صورت نور و کتاب مبین آمد. نور رو با چی باید بفهم آدم؟ با مشاهده یا با تفکر؟ نور رو با مشاهده درک میکنن یا با تفکر درک میکنن؟ روشنه دیگه. کار کیه این کار؟ کار قلبه. افضل جهات وجودی انسان و اشرف ابعاد انسانی همین قلبشه دیگه، درسته؟ چرا؟ چون اگر انسان بعدی، جهتی، حیثیتی، ساحتی اعلا، اشرف و افضل از قلب می داشت، از اون جهت با خداوند مرتبط می شد، با خدا متصل می شد. هم اتصال این سویی ما با خدا، هم اتصال خدا از اون سو با ما. با کدوم ساحت ماست؟ با قلب ما. و انه لتنزیل رب العالمین، نزل به الروح الامین علی قلبک، نه علی عقلک. مثلا قرآن بر عقل پیغمبر نازل نمیشه. ما زاغ البصر و ما طغى، ما کذب الفؤاد و ما رعا. وحی ساحت چیه؟ جولان قلب رسول خداست. بعد حالا چرا افضله، چرا اشرفه؟ چون اتصال به حق داره دیگه. اتصال به حق گرچه از همه ساحت ها ممکنه، ولی اون اتصال تام به خداوند نه با بدن ممکنه، نه با ذهن ممکنه، نه با هیچ ساحت دیگه ای از وجود ما. اتصال تام ها، وگرنه خدا با همه هستی من جمله انسان و با تمام هستی انسان من جمله بدنش ارتباط دارد. بین خدا و احدی و شیئی و جزئی از اجزاء عالم فاصله نیست. فالله هو الولی، خدا در تمام اجزاء عالم سریان وجودی داره و هیچ چیز از خداوند غائب نیست و هیچ چیز از فیض خداوند فاصله ندارد. چه ذهن ما، چه بطن ما، چه سمع ما، چه بصر ما، چه عقل ما، چه قلب ما، هم از این سو بین اینها و خدا فاصله نیست، هم از سوی خدا بین خداوند و خلقش حائلی و مانعی وجود نداره. اما اون چیزی که اتصال و ارتباط تام داره، برترین کار انسانی اتصال با خداست. با کی ممکنه؟ با قلب. چجوری؟ با شهود حق. شهود کار عقل نیست، عقل کارش فهم هست، اما شهود و مشاهده کار قلبه. چرا؟ چون گنجایش تمام وجود ما محدوده جز قلب ما، که فرمود که ان هذه القلوب اوعیتون، می تواند اوعا بشود. اوعی یعنی ظرف، از همه بهترش. فخیرها اوعاها، با ظرفیت ترینش است. تا کجا؟ تا نامتناهی، که حق تعالی درش جا بگیره. فی انا عین الله فی منکسرت قلوبه. عجب. حالا یه سوال پیش میاد، ظرف باید از مظروفش چی باشه؟ بزرگتر باشه، یعنی جا نمیشه توش دیگه، درسته؟ فی منکسرت قلوبه هم یعنی چی پس؟ ظرفی که خدا رو در خودش جای داده، یسعونی ولیکن، یا بل یسعونی قلب و عبدی المؤمن، قلب من، من رو در خودش جای داده. این روش فکر کنید. گنجایشش بالاخره نامحدود. بعد از طرفی ظرف چی هست؟ مشخص شد ظرف چیه؟ ظرف حقه. به همین خاطره که شما یعنی حقیقت وجودیتون، یعنی فطرتتون، یعنی فطرت قلبیتون نامحدود طلبه. اصلا نامحدود طلبی ما برمیگرده به ساحت چیمون؟ قلبمون. وگرنه چیزی که خودش محدود باشه محال نامحدود به طلبه. الان این چقدر آب می طلبه؟ به اندازه ظرفش دیگه، به اندازه ظرفیتش. هیچ وقت این نامحدود طلب نیست، چون نامحدود نیست. عقل محال نامحدود طلب باشه. اون ساحتی که نور میندازه رو کل وجود، همه وجود ما رو نامحدود طلب میکنه، اون سلطان وجود ماست، قلب ما. چون نامتنا ظرف توان نامتناهی داره، طلب نامتناهی میکنه. شما هیچ وقت طلب غذای نامتناهی میکنین؟ میگین برای من 100,000 دیگ غذا بیارین تا بخورم؟ امکان نداره. یکم بیشتر، آقا نکش دیگه، چه خبره، نمیتونم بخورم. حقیقتی که نمیتواند نامحدود باشد، نمیتواند نامحدود طلب کنه، محاله. پس ما باید یه ساحت نامحدود داشته باشیم، در حالی که ذهن ما چیه؟ محدوده. به همین خاطره که گفتن در عقل و ذهنت فکر نکن خدا جا بشه. هرچی تو عقل و ذهنت بود بذار کنار چون خدا نیست. کل ما میز تموه و به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم، ساخته شماست، مردود الیکم. اصلا خدا نیست، خدا اون نیستش که تو ذهن کسی جا بگیره، خدا فقط اونیه که تو قلب جا میگیره، اونم قلب مؤمن اللین در برخی از روایات، قلب رقیق و لین مؤمن، نه هر مؤمنی. مؤمن اینجا معنا داره، توجه فهمید. اگر بی نهایت نمیتونست باشه و نمیتونست بی نهایت رو در خودش جای بده، اگه سعه بی نهایت را نمیداشت، اصلا طلب بی نهایت براش محال بود و لغوم بود. اولا لغو بود، من یه چیزی میخوام که مثلا میگم تو این ساخته اون مثلا فرض بفهمید که 100 میلیون آدم بگین بیان اینجا بشینن با هم جلسه داشته باشیم، مثلا لغوه، مثلا هزار تا هم جا نمیشن، 100 میلیون چیه؟ درسته؟ و ثانیا محال بود، من طلبش لغو بود و بعد بلکه محال. در بعض ازدواج داره که ان لله تعالی آنیتون، اینو بزنین، ان لله تعالی آنیتون فی الارض، خدا یک ظرفی داره در زمین، یعنی این ظرف زمینی است. چرا زمینی؟ چون فقط موجود زمینیه که میتونه این کار رو بکنه. موجودات سمایی، ملائک، مقربین، کروبیین این ظرف را ندارن. پیدا کردین؟ ان لله آنیتون فی الارض و هی القلوب، خداوند ظرفی دارد در زمین که عبارت است از قلب ها. به صلوات خط بفهمید. اللهم صل محمد و جل فجمل. این روایت هم از طریق شیعه آمده، هم از طریق عامه. اینی که میخوام از طریق شیعه است، در روایت عامه هم داریم. ان لله تعالی آنیتان فی الارض فأحبها إلى الله تعالى ما صفا منها، محبوب ترین و دوست داشتنی ترین این ظرف ها اونیه که صاف خالص و پاک باشه. و رقیق باشه، دل رقیق در مقابل دل غلیظ و خشن و قسی. و صلبه، در این حالی که دل رقیق هست مستحکمه، پا بر جاست. و هی القلوب، این ظرف خداوند در که در زمین است، خود قلب یک امر غیر زمینیه، غیر مادیه. صاحب قلب موجود چیه؟ ارضیه. مثل انی جائل فی الارض خلیفه، این فی الارض متعلق به اون خلیفه است، نه متعلق به جعل. نه اینکه این خلیفه من فقط من این را خلیفه زمین قرار دادم، نه، خلیفه نظام وجوده، خلیفه مطلق منه. اما این خلیفه چیه؟ ارضی است، فعل ارض است. خلیفه من ملک نیست، انسان. خلیفه مطلق منه، نه خلیفه فعل ارض من. ولی این خلیفه مطلق من از موجودات ارضیه. فاما ما رق منها، اون فاما ما رق منها فرقت على الاخوان، این رقت و ملایمت و نرمی، رقت و ملایمت و نرمی با برادران است. و اما ما سلب منها در این حال صلب و استواری داره، فقول الرجل فی الحق لا یخاف فی الله لومت لائم، در این حال که این همون ترجمه آیهیه که میفهمد که یاران پیغمبر این شکلی هن که اشداء علی الکفار و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینه، در مقابل حق مستحکمه، کوتاه نمیاد. گاهی وقتا ما ضعف نفس را با مثلا ملاتفت خلط میکنیم. ضعف نفس ضعف نفسه. مثلا فرد میگه که مثلا دلم نمیاد یه دونه مرغ رو میبینم دارن ذبح میکنن، ما کار بدیه؟ ذبح گوسفند کار بدیه؟ بعد هزاران هزار مورچه رو تو خونش بازی سم از بین میبره، در حالی که تو حیات خونشن کاری هم ندارن بشه. چجوری با هم جمع میشه؟ چجوری کسی این که اینقدر رقیقه دلش، مال فراوانی داره، برادر خودش، برادرزاده خودش، اینا محروم منو دارن سختی میکشه، جور در میاد؟ لا یخاف فی الله لومت لائم. و اما ما صفا، ما صفت من از ذنوب، صاف است، از صافی الهی رد شده که از گناهان مبراست و صاف. ترجمه فهمید؟ خب این اون حقیقت قلب. پس یکی آیاتی که مربوط به معرفی قرآن به عنوان نوره، یا آیاتی که خود خداوند را به عنوان نور معرفی کرده. خداوند نور است یعنی چی؟ نوره دیگه. میخوایم خدا را درک کنیم، نور با ذهن درک میشه یا با مشاهده قلبی؟ این همونیه که حضرت فرمودن این نور رو باید بهش معرفت پیدا کنی. از بس گفته شد این مطالب و خدا رو باید ببینی، یک گروهی پدید آمدن به نام مجسمه که خدا را میبینین شما، که بعد مثلا وجوه یومئذ ناظره الی ربها، ناظره که فراوان در آیات بحث لقاء خدا، انکم لترون ربکم، امثال اینها پدید آمد، هی مکرر سوال میپرسیدن، چون گفتن که خب خدا چجوری میخواییم ببینیمش؟ تصویری جز رؤیت حسی نداشتن از رؤیت دیگه. الان هم ما نداریم. داریم؟ رؤیت قلبی یعنی چی؟ چون نداشتن، الان ما تصدیق کردیم که بله رؤیت قلبی، ولی از این تصدیق بدون تصوره، نمیدونیم رؤیت قلبی چیه، ولی میگیم اونا گفتن رؤیت قلبی، رؤیت قلبی. درسته؟ تا باز نشه که آدم نمیبینه که. اون وقت بعد از حضرت سوال میکردن، هی پیوسته این سوال ها مکرر شده که معلومه دیگه حوصله حضرت هم سر بردن. اجا میفهم ویلکه یا زعلب، هل سوال کرد هل رأی تربک، چون حضرت هم مکرر فرمود که انی لم اکن لعبد ربا لم اره، اصلا خدایی را که نبینم من عبادت نمی کنم. این جمله در حقیقت بازگشت به یک جمله خبریه حقیقی است که چی؟ خدایی که دیده نشود عبادت نمی شود. عبادت حقیقی زمانی محقق می شود که خدا رؤیت شود، وگرنه شما مجهولو که نمیتونین عبادت، مجهول چجوری عبادت میشه؟ چیزی که بهش معرفت تعلق نمیگیره عبادت یعنی چی؟ یعنی شناختم که این فرد مستحق کرنشه، در مقابلش کرنش کردم. این شناخت با چی حاصل میشه؟ با مشاهدش حاصل میشه، چون گفتش هر چی تو ذهنتون بیاد اون خدا نیست دیگه. فهو مخلوق لکم مردود الیکم، پس بدون مشاهده در حقیقت شناختی محقق نشده، شناخت حقیقی نیست، پس عبادت هم عبادت حقیقی نیست. حالا خداوند از باب لطف و رعفت و رحمتش این چیزی که اولا عبادت نبود، چون منوط عبادت به شناخت بود، به شناختی هم نبود، و ثانیا خب وقتی که این عبادت عبادت نبود، توش حضور قلبی هم نیست. اینه که مهمترین رکن تحقق حضور قلب شناخت قلبی خداست. اگر کسی خدا رو به شناخت قلبی نشناسه، حضور قلب تام براش حاصل نمیشه، گرچه تمام تمرین های حضور قلب را انجام بده. اون وقت پس ما بعد تو این زمینه بکوشیم که درک قلبیمون از خداوند بیشتر بشه. بعد حضرت، حالا بعد خداوند آنچه عبادت نبود را که در نتیجه حضور قلبم نبود، در نتیجه کیفیتی هم نداشت، به فضل و رحمتش قبول میکنم، یه بحث دیگه است دیگه. اون خودش باید سر به سجده بذاریم بگیم کفابی ازن ان اکونه لکه عبدن و کفابی فخرن انتک. تو چقدر مهربانی. امروز داشتم توی کلاسی میگفتم شما بخواین یک باغ یک هکتاری تو همین اطراف مشهد بخواین، میشه مثلا فرض کنید چقدر، متر 30-40 میلیون هست یه باغ مرغوب دیگه نیست؟ شاید هم بیشتر، میشه 500 میلیارد یک هکتار. ببینید با کی طرفیم ما. بعد ما صبح تا شب کار کنیم، خیلی هم متخصص باشیم، چقدر روزی کار میکنیم؟ روزی 1 میلیون، نه؟ میشه ماهی 30 میلیون، بگو روزی 3 میلیون، ماهی 100 میلیون. حقوق نجومی بگیریم مثلا، 100 میلیون جزء حقوق نجومیه دیگه تقریبا، درسته؟ درآمدهای نجومیه. بگو نه، ماهی 1 میلیارد در بیاریم فوق نجومی، درسته؟ میشه سالی 10-12 میلیارد. 40 سال 50 سال کار کنید میشه چند؟ 1 هکتار باغ در اطراف مشهد. 50 سال 3 شیفت کار کنه و ماهی 1 میلیارد درآمد داشته باشه و هیچی هم مصرف. و چه باقی؟ باقی که 2 ماه میوه داره، 5 ماه سایه داره، 12 ماه هزینه، آب بده، کود بده، سم بده، هرس کن، چه کار؟ چقدر لذت داره، چقدر بار داره. بعد میگه چی؟ میگه 17 دقیقه، 17 رکعت، 20 دقیقه در روز کار کن. چه باقی؟ اگر نمازش مقبول باشه قبل ما سواها دیگه بهشتی شد. در وقت داریم کسی که 2 رکعت نماز مقبول داشته باشه بهشتی میشه. و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات و الارض، پهنای آن به گستره کل نظام کائنات، نه پهنای کل بهشت. در روایت داره این عرض هست سماوات و الارض، جنت هر بهشتی اینه پهناش، که در روایت داره که هر بهشتی بخواد جمیع اولین و آخرین رو دعوت کنه در اون باغ خودش میتونه. تازه اینا بهشته تقیه مثلا اول. با چند دقیقه؟ 17 دقیقه. بعد این باغ چجوریه؟ رسیدگی میخواد؟ نه. چقدر سرسبزه؟ همیشه. تا کی؟ ابدی. وسعتش این مقدار. چه خداییه، چه خدایی. میتونست بگه 400 رکعت بخونین دیگه، 400 رکعت میشد 7 ساعت. کمر شکم بود؟ نه. 7 ساعت نمیگین مگه 7 ساعت کار کن، 7 ساعت عبادت، 7 ساعت استراحت و لذت، 8 ساعت مثلا؟ نه، 17 دقیقه، 20 دقیقه. عجیب خداییه، عجیب ترین چیزایی که آدم تو تصورش نداره. بعدم با 1000 تا خرابکاری میگه اشکال نداره. اقم الصلاة طرفی النهار و و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. سرمایه رو برباد دادی، اشکال نداره، دو رکعت نماز بخون. ان الحسنات یذهبن بدیات پاک میشه. بدهکاری همه صاف صفر. ذالک ذکرا للذاکرین. میوهش چیه؟ هر میوهی خواستی. همینه؟ نه، ولدینا مزید. یه چیزایی که اصلا نمیخواینم بهتون میدم. میوهش میخواد بری بچینی؟ نه، اراده کن میوه میاد سراغ شما. قطوفها دانیه، دم دست، همه چی دم دست. ارزها که ارز سماع ولعرز، یا ارزها هست سماوات و ولعرز، در دو جای قرآن داریم. ولی همه میوه های اون بر باغ که پهنای آسمان و زمینه دم دست شماست. نه که میوه این درخت دم دست دم دسته. قطوف و ها، قطوف اون جنت، همش دم دست. نمیخواد زحمت بکشین. حیف از این خدا برای ما. بعد یه فشار تو زندگی میاد که لازمه براش بیاد، دادش بلند. فشاری که لازم بوده. خب تجربه فهمیدین شد این مسئله کجا بودیم؟ درک نور بودیم، نه؟ که با مشاهده ممکن است. چی شد به اینجا رسیدیم؟ بله. خب خلاصه در همه عالم هست. خب پس هم شناخت خدا اصلش مشاهده نوره. میگه اگه نشناسی اصلا ممکن نیست عبادتش کنی. حالا ما عبادت میکنیم؟ نه، درسته. چون اگه بگه عبادتی کسی که خدا رو یافت و مشاهده کرد، این قبلت قبل ما سواها، که باید از 14 معصوم نماز پذیرفته بشه، بقیه همه برن به حاشیه. نه، میگه همین رو قبول میکنم. الله اکبر. میگه سعی کن نک نزنی زمین، یکم با تعنی بخون، یکم با دقت بخون، اشکال نداره، قبول میکن. عبادت هم نبود، چون معرفت و شهود نبود، حضور قلب تام هم نبود، چون مشاهده قلبی نبود. چند رکعت هم یه کار بی کیفیته. یه بار مثال زدم، یه وقتی مثلا بچه مثلا شما در یه چیزی لپتاپ درست میکنین، یه بچه میاد تو دست و پاتون، میبینین که داره خرابکاری میکنه، میگه باش تو الان بیا با هم تعمیر کنیم، اون آچار رو به من بده، بعد آچار بیشتر خودتون بخواین بردارین زودتر برمیداره، معطل میکنه، خرابکاری میکنه. خب آفرین دادی. اینم آخرش میگه خب آفرین با هم تعمیر کردیم. این کارو میکنه دیگه، مگه نه کی دو رکعت نماز میخونه که با حضور قلب باشه؟ اونی که خدا را مشاهده کرد. انی لم اکو، اصلا میگه امکان نداره. لم اکو یعنی چی؟ من آنی نیستم. لعبد ربن لم اره، که عبودیت کنم خدایی را که ندیده ام. یعنی چی؟ یعنی لا یمکنو ان یعبد ربن لم یرا، ربی که دیده نشود، مشاهده نشود، عبادت حقیقی برایش محقق نشد. تجربه این یه دست. یه دست آیاتی که قرآن را ذکر معرفی کرده. ذکر یعنی چی؟ ذکر دیگه یعنی چی؟ یعنی آنچه در وجودت هست الان با اون حقیقت مواجه میشوی. درسته؟ البته یه آیه در قرآن هست خود رسول الله رو هم نور معرفی کرده. چند تا آیه در قرآن هست که هم نور معرفی کرده هم ذکر معرفی کرده. حالا بزن آیات نورشو که بگذاریم، همین ذکرشو بگم که دیگه باز به نور بر نگردیم. حتی انشاءالله همیشه به نور برگردیم و از نور بر نگردیم، نه که به نور بر نگردیم انشاءالله. قد انزلنا الیکم ذکرن، میگه در سوره طلاق هم است، میفهمند که بعد از این که میفهمند که اگر کسی عدول کنه از امر حق نتیجش حساب شدید و عذبناه و عذاب نکرنه، فزاغت و بال امرها و کان عقابت و امرها خسرن، اعد الله لهم عذابا شدیدا. بعد میگه خب اگر عقلتون از اون قیود منفی رهیده باشه، پس حتما شما باید چکار کنین؟ خودتونو در حفظ و حراست خدا قرار بدین. یه نکته راجع به تفتق الله، این تقوا مادش یعنی حفظ، از وقایه میاد، وقایه به این لباسهای محافظی که در مقابل آتش نشانا دارن به اونها میگن لباس وقایه. وقایه پس یعنی حفظ، البته با حفظ فرق داره. قنا عذاب النار یعنی ما را از آتش عذاب چیکار کن؟ حفظ کن. قو انفسکم، خودتون رو حفظ کنید. با احفظو فرق داره، فعلا کار نداریم چی. بعد وقا یعنی حفظ کرد، اتقا یعنی حفظ را پذیرفت. توجه فهمیدین؟ متقی یعنی کسی که حفظ الهی را میپذیرد. حرف این تقوا میدونین چیه؟ اتقوا الله. اتقوا الله یعنی خداوند همه شما رو در پوشش حفظ و حراستش قرار داده. بعضیا میپذیرن، بعضیا از این پوشش خودشون رو خارج میکنن. اتقوا الله یعنی خودتون رو در حفظ و حراست خدا قرار بدید. معنای دقیق ترش، معنای دقیق ترش اینه، اتق الله یعنی حفظ و حمایت و حراست و اون نگهداری خدا را بپذیرید. توجه فرمودین؟ باب افتعال باب پذیرشه. وقیته فتقا، او رو حفظ کردم پس این حفظ را پذیرفت. توجه فهمیدین؟ یعنی اونی که شما رو حفظ میکنه خودتون نیستین. این نیست که تو پرهیز کن، اصلا پرهیز نیست. لازمه این اتقا و پذیرش حفظ و حلاست الهی اینه که انسان مطیع باشه، از یک چیزای پرهیز کنه، در یک چیزایی هم انجام بده. توجه فهمیدین؟ درسته؟ روشنه؟ خب پس میگه فتق الله یا اول الالباب. اصلا عقل داشته باشه کافیه برای تقوا. یه خدا زمینه حراست شما رو، حمایت شما رو، هدایت شما رو، حفظ و حراست شما رو فراهم کرده. نکنه از حفظ و حراست خدا بیرون بیای. حفظ و حراست خدا رو بپذیر. توجه فهمیدین؟ اتق الله یعنی پذیرا باش اون حمایت الهی را. یا اول الالباب الذین آمنوا، اول عاقلایی که ایمان آورده اند. بعد قد ان، چرا؟ به خاطر اینکه این داره توضیح میده که چرا تقوا داشته باشین. به خاطر اینکه قد ان... چقدر لطیفم هست توضیحش. قد انزلنا الیکم ذکرن، ذکری به سوی شما نازل کردیم. چیه این ذکر؟ رسولن، رسول نازل شده. رسول ذکره؟ بله، همونطور که قرآن ذکره. یعنی حقیقت قرآن در وجود شما نوشته شده، درسته؟ بعد ذکر اینه دیگه، یاداوریه. حقیقت وجود رسول اکرم هم در وجود شما هست، ساری و جاریه. همونطور که حقیقت وجود حق تعالی در همه شما هست، بنابراین اگر به خودتون مراجعه کنین و قلبتون رو شستشو سمنه و قلبتون رو شستشو بدهین، حق را میابین. این در ده ها آیه این تذکر داده شده، حتی از قبل از خلقت در دنیا، در آیه مشهور ذریه یا زر که میفهمد که ما بنی آدم را مشاهده کننده و مشاهده شونده قرار دادیم. و از اخذ رب که من بنی آدم من ذریتهم من ظهورهم ذریتهم، ذریه را اخذ کردیم. حالا چیه؟ یک موطنی تصور بفهمید. قبل از دنیا خداوند همه انسانها رو به صورت خاصی در موطن خاصی با وجود خاصی اینا را حاضر کرد. و اشهدهم علی انفسهم، پس اونجا اونها را چکار کرد؟ شاهد قرار داد بر کی؟ خودشون. اشهدهم یعنی اونها را شاهد قرار داد. چی رو به شاهده کنن؟ خودشون رو. یعنی مشاهده شونده کیه؟ خودشون. مشاهده کننده کیه؟ خودشون. میگه تو خودت نگاه کن. بعد چی؟ بلا فاصله، حتی بدون اینکه ذره معطل کنه، حتی بدون اینکه تخلل قالت درش بیاد، بگه قاله، قاله هم نه، و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا. یه خود دیدی. یعنی چی دیدی؟ حق دیدی. از باب تشبیه بعضی از اهل معرفت اینو مثال زدن به این که یک آینه ای را فرض کنید، یک آینه ای جلوی شماست، این آینه شعور داره، عقل و شعور داره، سرشو خم کنین بگین خودتو نگاه کن بلا فاصله، من هستم یا نه؟ بگه بله هستی. کیه تو؟ تو خود شمایی. اگه از آینه بپرسین تو خودت چه میبینی، میگه چی؟ میگه چی؟ میگه شما دیگه، درسته؟ این شکلی. خدا در دل سودازدگان است، بجویید مجویید زمین را و مپویید سما را، تجلیگه خود خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را. خدا در دل سودازدگان است، بجویید مجویید زمین را و مپویید سما را، حجاب رخ مقصود من و ما و شماییم، شمایید مجویید من و ما و شما را. چرا نمیبینیم؟ زنگار گرفت. و یعنی ما همونیم که اونجا گفت نگاه کن من هستم، گفتیم بله. تازه به ظرافت هایی از خدا پی بردیم، نفرمود الستو به خالق کن، الستو به الله، الستو به مثلا اله العالمین، نه، هم او رو دیدیم هم نسبت او به خودمون رو دیدیم که ربوبیت او نسبت ما دیده شده. پس خداوند چیه؟ در درون همه هستی از همه جا مشهودتر در درون همه انسان ها. به همین خاطر که بچه ذکر خدا میگه، بچه ذکر میگه با چی ذکر میگه؟ با چه دریافتی؟ عقلش؟ علاوه بر خدا پیغمبر هم در همه انسان ها هست، هست به همون ظهور الهی ختمی مرتبت در همه انسان ها هست. دیگه چی؟ قرآن در وجود شما هست که میشه ذکر، اگر نباشه ذکر نیست. مطلب جدیده. هم رسول ذکره، هم قرآن ذکره. هم رسول نوره، هم قرآن نوره. ذکر و نور با چی ادراک میشه، دریافت میشه؟ ذکر با چی دریافت میشه؟ با مراجعه به خیشتن خیش. میگه تو خودت نگاه کن دیگه، هست دیگه، حالا از تو برب بکن. بله، نور هم به همین کیفیت. اینم یه دسته از شواهد و ادله برای اینکه اون حقیقت تحقق ایمان و ارزش‌های معنوی و الهی راه ادراکش قلب است ولا غیر. عقل چی کار است؟ عقل یکی از خدام قلبه. عقل کار میکنه برای قلب. حالا بعد نسبت عقل و قلب رو بعد توضیح بدیم. خب یکی از بارزترین کسایی که با قلب کار داره و با قلب ادراک میشه و صاحب قلبه، حضرت ابو عبدالله، به طوری که صاحبان قلوب این قلبشون با نامش میلرزید. این مکرر داریم در بین انبیا، حزقیال حزقیل داریم، اسماعیل صادق الوعد که تو قرآن داریم که احتمالاً این غیر از اسماعیل ابن ابراهیمه، دو تا اسماعیل تو قرآن ذکر شد. یحیی داریم و دیگران که وقتی که متوسل می شدن به اهل البیت به امر خداوند، مکرر در مکرر، مثلا این از حضرت زکریا نقل شده که حضرت زکریا به خداوند عرضه می کرد که خدایا این اسماء مبارکی که، چون اون اسماء فقط الفاظ نیست، چون الفاظ کاری نمی کنه، با حقایقی به اندازه وجودشون مرتبط می شدن، اینایی که شما امر کردی من بهشون متوسل بشم، وقتی که اینا رو صدا میزنم در جانم یه حالت سرور و بهجت معنوی به هم دست میده، ولی این اسم آخری که میرسم حالم منقلب میشه، اشکم ناخدا. این چند بار که حضرت زکریا این کار رو انجام داد، دید نه، مثل که یک سری درش هست. هر بار میگه مثلا متوسل میشه به رسول اکرم و امیر المؤمنین و فاطمه و حسن، یه دفعه به حسین میرسه حالش تغییر میکنه، که بعد فهمید که نه، یک حقیقتی اینجاست که به صورت واقعی یک تأثیر گذاری رو قلب داره که این تأثیر قابل چشم‌پوشی نیست. از خدا سوال کرد که خدا این آخری چیه که من هر وقت بهش میرسم حالم منقلب میشه، دگرگون میشم، نمیتونم خودم کنترل کنم، از این گرفتگی شدید برام حاصل میشه، اشکم هم جاری میشه، که خداوند خودش روزه امام حسین رو تک تک برای انبیا خونده، روزه خونده برای امام حسین. دو روزه عاشورا هم عرض کردم، خدا روزه کسی رو نمیخونه، هر کی کشته شده خداوند با خیال راحت ازش ذکر کرده، میگه خب آفرین کشته شد دیگه، یعنی چی؟ حالا روح میخواست چجوری بدن رو مفارقت کنه. برای ماست که مثلا عاطفه داریم، وای مثلا اینجوری چقدر بد کشتنش. برای خدا این مهم نیست، میگه آفرین، خوب ارزش ها رو حفظ کردی، خوب پای مردی کردی، خوبه. خدا عاطفه نداره، اما خداوند روزه امام حسین رو بارها برای انبیا تکرار کرد. اون خونده، انبیا گریه کردن، از حضرت آدم تا حضرت خاتم. تو قرآنم که عرض کردم خدا روزه امام حسین یک جا خونده و چه روزه است جانسوزیه، سوزاننده تا این روزه است که خدایی که روزه نمیخونه به روزه آمد. مجیبه استثنای عالم این وجود. امیدواریم به برکت وجود پرجودش، پرفیضش، پررحمتش، دلسوزش، چقدر دلسوز بوده، چقدر دلسوزی کرد برای دشمنانش. ما هم بالاخره یه جوان مسیحی دیگه، مسیحی بود، این به دست وهب مسیحی بود، به دست امام حسین مسلمان شد، با مادرش و همسرش، تازه هم ازدواج کرده بود، تو همون چند روز تو اون قافله مسلمان شد. چه عجیبه، یه دفعه چقدر راه طی کرد. کی راه طی کرد؟ رساند، حسین ابن علی رساند. انبیا، اولیا، قاضی ها میان میگن به ابی انتم و امی. یکشم وهب، جوانی که 10 روزه مسلمان شده، 20 روزه، 1 ماه. بعد این وقتی که در بعض از تواریخ داره که وقتی که میخواست بره، مادرش گفت یاران حسین رفتن، تنها داره میشه. آمد بره، خانمش نذاشت، گفت من اینجوری راضی نمیشم. آمد پیش امام حسین علیه السلام، یه چیزایی گفت، برای خودش هم چیزایی خواست، گفت به این شرط. حضرت هم شرطای اون خانم را پذیرفتن. یکی از شرطاش هم این بود که اجازه بدین اگر شوهرم رفت، حالا ببین این زن چقدر فهمیده شده. داره که در تاریخ وقتی که این زن صحبت کرد، حضرت ابا عبدالله بلند گریه کردن. بعد یکی از حرفاش این بود که اگر، چون من میدونم این بره شهید میشه، اجازه بدین من با خانواده شما باقی بمانم. با خانوادهش کجا میخواد بره؟ گردش تفریح؟ میگه نه، اجازه بدین من اسیر بشم. اگه به اون اجازه شهادت میدین، به من راضی نمیشم تا اینکه اجازه اسارت در کنار خانواده شما و شلاق خوردن، زخمی شدن، رو خارها افتادن رو به من هم بده. اینطوره، اینطور مقلب القلوبه. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين.
گریه کردم بس گز داغ تو بیمارم حسین،